صبحانه با خبر.
خمیازه و دودلی و گول زدن چشما برای ندیدن واقعیتی به نام ساعت تموم شد. یک صبح دیگه با یه دنیا کار و بدو بدو و مسئولیت و اتفاق در پیشه و دیگه وقت بلند شدنه. صبحتون بخیر، صبح سه شنبه‌تون که یه روز وسطی بین شنبه تا جمعه است و یه روز که آدم دلش برای یه تعطیلی در پیش رو قنج میزنه. صبح 23 روز از آذر ماهتون بخیر. اینجا رادیو فرداست. ما در برنامه‌ای به اسم صبحانه با خبر مثل همه یه هفته صبح‌های دیگه اومدیم تا موقع بیدار شدن شما، تا آماده شدن و صبحانه خوردن و در رو بستن شما رو همراهی کنیم. تو این برنامه زنده یک ساعت و نیمه که همکارانم بخشای مختلفش رو تهیه کردن، سعی می‌کنیم در حالی که شما از خودتون خواب زدایی می‌کنید و آماده شروع یک روز شلوغ و شایدم یه روز آروم دیگه میشین، بهتون بگیم از دیشب که توی خواب بودید تا این لحظه چه اتفاقایی افتاده. آزاده اسدی هستم همراه با سردبیر و مسئول استودیو و بقیه همکارانم توی این صبح پاییزی در 90 دقیقه برنامه زنده با شما هستم، به این امید که تا آخر برنامه هایی که همکارانم تهیه کردن شما هم با ما باشید. و بذارید با خبرها شروع کنیم، با خبرهای این صبح که قراره همراه با صبحونتون در جریانش قرار بگیرید، با نوشین سید حسینی که از نیمه شب تا این موقع در حال گشتن و خوندن این خبرهاست. نوشین صبحت بخیر.
آزاده، من هم به تو و شنونده های رادیو فردا سلام و صبح بخیر میگم و طبق معمول مثل همیشه من با دستی پر از خبر اومدم اینجا.
خب واقعا چه خبر؟
خبر که بسیار از خبرهای داخلی و شکستن اعتصاب غذای محمد نوریزاد، البته به درخواست محمد خاتمی، یعنی در واقع محمد خاتمی درخواست کرده، و ریچارد هولبروک که درگذشت، و خشونت‌های خانوادگی در روسیه، و دست آخر هم کراسی که در درخواست استرداد نخست وزیر مستعفیش رو کرده. البته خبرهای دیگه.
واقعا دستت پره برای این صبح سه‌شنبه و میخواییم با همراه باشیم تا چند دقیقه آینده ما رو به روز کن.
اوکی. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران از محمد نوریزاد خواست که به اعتصاب غذایش پایان دهد. محمد خاتمی در پیام رسمیش ضمن ترغیب آقای نوریزاد به انصراف از اعتصاب غذای خشک نسبت به اصلاح امور و بازگشت کشور به امنیت و ثبات ابراز امیدواری کرده است. محمد نوریزاد از روز شنبه در اعتراض به محاکمه توهین‌آمیز و 3 دقیقه‌ای خود دست به اعتصاب غذا زده است. علاوه بر محمد نوریزاد، نسرین ستوده، رضا شهابی، غلام حسین عرشی و آرش صادقی نیز در حال حاضر در اعتصاب غذای خشک به سر می‌برند. و اما بشنویم از ریچارد هولبروک. ریچارد هولبروک، فرستاده ویژه آمریکا در افغانستان و پاکستان، روز دوشنبه درگذشت. آقای هولبروک 69 ساله به دنبال مشکلات حاد قلبی جمعه گذشته در بیمارستان بستری شده بود. ریچارد هولبروک در به پایان رسیدن جنگ داخلی بوسنی هرزگوین و انعقاد پیمان صلح دیتون که در سال 1995 میان طرفین درگیر در آن کشور بسته شد، نقش فعالی را بر عهده داشت. آقای هولبروک 7 بار نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شده بود. و خبری داریم درباره خشونت‌های خانوادگی در روسیه. بنابر گزارش منتشر شده توسط یک سازمان غیردولتی در روسیه، در هر 63 دقیقه یک زن در آن کشور به دلیل خشونت‌های خانوادگی جان خود را از دست می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر پایه تحقیقات به عمل آمده از سوی سازمان آنا که حمایت از زنان را بر عهده دارد، بیش از 650 هزار زن در روسیه هر ساله از سوی شوهر یا بستگانشان مورد ضرب و شتم قرار می گیرند. خشونت های خانوادگی در روسیه هر ساله موجب مرگ 14 هزار زن می شود. و خبری دیگر از کرواسی. کرواسی خواستار استرداد نخست وزیر پیشینش از اتریش شد. در پی اعلام دادستانی کرواسی مبنی بر بازداشت ایوو سانادر به منظور انجام تحقیقات لازم بر روی پرونده فساد مالی او، وی در اتریش بازداشت شد. مقام‌های کرواسی آقای سانادر را متهم به سوء استفاده از موقعیت شغلی، دسیسه چینی و فساد مالی می‌کنند. آقای سانادر در ژوئیه 2009 و پس از 6 سال نخست وزیری از این مقام استعفا کرد. و خبری درباره سکینه محمدی آشتیانی. 80 نفر از شخصیت‌های هنری و سیاسی جهان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبر و رئیس جمهوری ایران خواستار آزادی سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار شدند. در بین امضا کنندگان این نامه نام چند بازیگر سینما از جمله رابرت دنیرو و رابرت ردفورد و چند سیاستمدار از جمله اد میلیبند، رهبر حزب کارگر بریتانیا و برنار کوشنر، وزیر خارجه پیشین فرانسه دیده می‌شود. نام این افراد روز دوشنبه در صفحه نخست روزنامه تایمز چاپ لندن منتشر شده. آزاده، من برمیگردم به تو و سکان را تا نیم ساعت دیگه دوباره به دست تو میسپارم.
کمتر از نیم ساعت دیگه با نوشین سید حسینی هستیم دوباره با خبرهای تازه تر. برکناری منوچهر متکی از سمت وزارت امور خارجه درست زمانی که در ماموریت بود، نخستین تغییر در دولت دهم بعد از انتخابات 88. حرف و حدیث ها در مورد ریشه اختلافات بین متکی و احمدی نژاد. چرا باید متکی عوض می شد؟
پیامی که این میده این هستش که افرادی که دارای نرمش بیشتر در سیاست خارجی باشند دیگه وجود ندارند.
این روزهای نسرین سدوده، حقوقدان و مدافع حقوق بشر در اوین، 100 روز حبس، هفته ها اعتصاب غذای خشک، ضعف و بیماری و بستری شدن در بهداری زندان اوین. نسرین سدوده یک روز قبل از رفتن به زندان به رادیو فردا گفت:
فشارهای امنیتی، قضایی و مالیاتی که علیه همه وکلای مدافع حقوق بشر همشون در جریان هست، ما به دلیل فعالیت اونها در دفاع از حقوق شهروندی افراد هست.
باز هم زندان. محمد نوریزاد، فیلمساز و نویسنده، در اعتصاب قضا. حالش وخیم است و خودش مصمم که با این کارش پیام برساند.
گویا گفتن که من میخوام به این وضعیتی که کسانی که واقعا مظلوم واقع شدن به این قضیه خاتمه بدم. اگر شده جنازه من بر روی دست اینها بمونه، من باید این کار رو بکنم که اینها خاتمه بدن.
اعتراض به صدای زن در موسیقی فیلم مختارنامه و البته اهدای سفر حج برای آهنگسازش. تصویب لایحه‌ای به سود کتاب فروشی‌ها از طرف هیئت دولت. و ویکیلیکس با رقیبش اوپن لیکس، داستان تازه اسناد محرمانه توی یک سایت دیگه. اینها بخشایی بود از برنامه‌هایی که تا 90 دقیقه آینده میشنوید از همین جا از رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر ما. روز دوشنبه منوچهر متکی وزیر امور خارجه از سمتش برکنار شد. به جای آقای متکی که برکناریش درست زمان مأموریتش به سنگال اعلام شده، علی اکبر صالحی به عنوان سرپرست موقت وزارت امور خارجه منصوب شده. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران شخصا در نامه‌ای خطاب به منوچهر متکی از او قدردانی کرده، اما نکته اینجاست که آقای متکی درست توی همین زمان در سنگال داشته پیام تبریک همین امضا کننده حکمش در تهران رو به رئیس جمهوری سنگال تقدیم می‌کرده. این اتفاق باعث شده تا یک بار دیگه خیلی ها در مورد سابقه اختلافات احمدی نژاد و متکی بنویسن و بگن. اعلام و انتصاب نمایندگان ویژه در امور خاورمیانه، آسیا، افغانستان و دریای خزر از طرف احمدی نژاد و همینطور طولانی شدن روند تایید سفیران وزارتخانه ها برای اعزام به خارج از کشور فقط بخشی از این اختلاف هاست که از همون زمان به عنوان موازی کاری با فعالیت های وزارت خارجه ازشون نام برده میشد. اما درباره چند و چون این برکناری، حاشیه هاش و پیش فرض هاش از آرش حسن نیا بشنویم.
وزیر برکنار شده دست کم از زمانی که محمود احمدی نژاد ریاست دولت در جمهوری اسلامی را بر عهده گرفته پدیده تازه‌ای نیست. اما منوچهر متکی اگرچه در انتهای لیست 11 نفره وزرای برکنار شده از دولت‌های محمود احمدی نژاد قرار گرفته، اما نخستین وزیر از دولت دهم است که نه با استعفا و خواست خود، بلکه با حکم رئیس دولت از کابینه کنار گذاشته می‌شود. منوچهر متکی در حالی خبر برکناری خود را در روز دوشنبه شنیده است که برای انجام مأموریتی مرتبط با پستی که دیگر ندارد در کشور سنگال به سر می‌برد. او حال باید پیام رئیس جمهوری ایران را نه به عنوان وزیر خارجه که تنها به عنوان فرستاده محمود احمدی نژاد به عبدالله واد تقدیم کند. مهرداد خانساری مشاور امور بین الملل مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن و دیپلمات سابق این نحوه برکناری را نشان دهنده بی‌نظمی در دولت ایران می‌داند.
مسئول نیستش که اگر یک فرد مسئول و شاخصی رو بخوانند سمتش برکنار بکنند که اون رو در حین انجام یک مأموریت مثلا بهش خبر بدن که تو دیگه سمت ندارید، این خودش نشون دهنده اون بی‌نظمی و بی‌انضباطی است که در فرم کار دولت ایران و قوه مجریه و به ویژه شخص آقای احمدی نژاد وجود داره.
حسین علیزاده دیپلمات سابق جمهوری اسلامی که چندی پیش از سمت خود استعفا داد، دلیل برکناری متکی از وزارت خارجه را نزدیکی او به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرده و آن را ناشی از بالا گرفتن اختلافات در بین اصولگرایان می‌داند.
آقای متکی سهمیه آقای علی لاریجانی به عنوان نامزد اصولگرایان در دور قبلی ریاست جمهوری 5 سال پیش از این بودش. آقای متکی نمایندگی جناح پراگماتیست رو در دولت احمدی نژاد عهده‌دار بوده. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه آقای متکی یک کریر دیپلمات بوده، حرفه دیپلماتیک داشته و بنابراین جهان امروز رو بهتر از آقای احمدی نژاد می‌شناسه که جز ایران هیچ جایی سفر نکرده و دنیا رو نمی‌شناختش. پس بنابراین یه همچین فرد پراگماتیسمی نمیتونه با رئیس کابینه همکاری داشته باشه و این نشون میداد به ما که اختلافات داخلی بین آقای احمدی نژاد و آقای متکی بسیار شدیده.
اما تغییر منوچهر متکی ریشه ای از چند ماه قبل دارد، زمانی که محمود احمدی نژاد با تعیین نمایندگانی ویژه در مناطقی خاص از جهان سعی کرد تا ورودی مستقیم به حوزه سیاست خارجی داشته باشد. اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به این سیاست محمود احمدی نژاد واکنش نشان داد تا جایگاه متکی همچنان تثبیت شود.
من یه جمله اینجا یادداشت کردم به مناسبت بیانات آقای رئیس جمهور، اشاره کردن که آقای وزیر خارجه رو ما نمی‌بینیم چون اغلب در سفرن. خب انصافاً خیلی جای تشکر هم داره این تحرک فراوان خارجی و رفت آمده و اینها، نباید ناسپاسی کرد از زحماتی که دارن میکنن. خب این ببینید همین این اشکال داره، یعنی باید اینا همش در وزارت خارجه متمرکز بشه، یعنی باید هدایت بشه از وزارت خارجه، از طرف وزارت خارجه باید اینا هدایت بشه.
حال تغییر متکی برای کشورهای خارجی و مذاکره کنندگان با ایران میتواند معانی مختلفی داشته باشد. مهرداد خانساری دیپلمات سابق ایران توضیح میدهد.
برای کشورهایی که در ارتباط با ایران براشون مهمه، اون چیزی که میشه گفت خیلی به طور آشکار دید این هستش که آقای صالحی مسئول پرونده هسته‌ای بوده و بزرگترین مشکل ایران امروز در عرصه بین‌المللی همین پرونده هسته‌ایه. ولی وزارت خارجه و وزیر خارجه دخالتی در ارتباط با مذاکرات یا نشست‌هایی که در ارتباط با پرونده هسته‌ای برگزار می شده نداشته. این که مثلا صالحی که متصدی این مسائل بوده امروز سرپرست وزارت خارجه هم شده، خب این نشون میده که خب یک نوع هماهنگی بیشتری بین وزارت خارجه که دستگاه سیاست خارجی ایرانه و اون کسانی که پروژه هسته‌ای ایران رو دنبال می کنند به وجود آمده و پیامی که این میده این هستش که مثلا افرادی که دارای نرمش بیشتر در سیاست خارجی باشد دیگه وجود ندارد.
حسین علیزاده دیپلمات مستعفی جمهوری اسلامی نیز این تغییر را به معنای علنی شدن دعواها در اردوگاه اصولگرایان میپندارد.
به نظر من مسئله ای که الان موجب به برکنار شدن آقای متکی شده باز میگرده به جریاناتی که در حال شکل گرفتن هستش برای مجلس آینده. آقای احمدی نژاد میخواد مجلس آینده را در دست خودش داشته باشه، یعنی یک مجلس کاملا همسو با احمدی نژاد، نه همسو با اصول گرایان، همسو با احمدی نژاد میخواد تشکیل بده. به دلیل این دعوای داخلی در این لحظه آقای احمدی نژاد برای تلافی کردن دست به عزل آقای متکی زده.
هرچند برکناری وزرا در کابینه احمدی نژاد رسمی معلوف است، اما بعید است محمود احمدی نژاد بتواند گزینه‌های مورد نظر خود برای وزارت خارجه را به راحتی از صدر مجلس رد کند. گزینه‌هایی همچون مجتبی ثمره هاشمی، سعید جلیلی، اسفندیار رحیم مشایی و حتی علایالدین بروجردی، مگر آنکه آیت الله خامنه‌ای به یاری او بیاید.
در مورد این برکناری که آرش گزارش میداد، واکنش‌های داخلی و خارجی مختلفی نشون داده شده. مثلا هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در مورد برکناری آقای متکی گفته که مهم سیاست دولت ایران هست و اینکه چه کسی وزیر خارجه است اصلا اهمیتی نداره. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا بیشتر در مورد این واکنش‌ها به برکناری منوچهر متکی توضیح میده.
کمتر از 24 ساعت از برکناری منوچهر متکی می‌گذرد، اما هنوز مقام‌های وزارت خارجه یا قوه مجریه به طور رسمی دلایل این برکناری را اعلام نکردند. اما از مقام‌های مسئول گذشته، شماری دیگر از مقام‌های داخلی و خارجی به این تغییر ناگهانی واکنش نشان دادند. تازه‌ترین واکنش از آن وزیر خارجه آمریکا است. هیلاری کلینتون میگوید روابط آمریکا و ایران با افراد تعریف نمی‌شود و سیاست‌های دولت ایران است که اهمیت دارد. خانم کلینتون که به کبک کانادا سفر کرده است، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت ایران آغاز خوبی برای مذاکرات هسته‌ای داشته و برکناری وزیر خارجه این کشور نباید این مذاکرات را تحت تأثیر قرار دهد. در واکنشی مشابه، مارک تونر، جانشین سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفت
Our focus is obviously not on personalities, it's policy driven. You know, we're going to continue to urge
تمرکز روی اشخاص نیست و دولت آمریکا همچنان مصر است که ایران به تعهدات بین‌المللی‌اش پایبند باشد. گیدو وستوله، وزیر خارجه آلمان هم به برکناری آقای متکی واکنش نشان داد و از ایران خواست به رغم تغییرات در دستگاه دیپلماسی مذاکرات اتمی را جدی بگیرد و این تغییرات روند مذاکرات را برهم نزند.
politische Konstellationen im Iran nicht dazu führen, dass es jetzt ein Unterbrechen oder ein Zögern bei den Gesprächen gibt.
اما در ایران چه خبر؟ علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از برکناری آقای متکی اظهار شگفتی و بی‌اطلاعی کرده و گفته است مگر آقای متکی در سفر نیست، یعنی حکم برکناری او در شرایطی که در مأموریت به سر می‌برد صادر شده است. پایان نقل قول. حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون روابط خارجی مجلس نیز گفته برکنار کردن کسی که به عنوان نماینده رسمی کشور در مأموریت است کاری خلاف عرف بوده و منتظر روشنگری محمود احمدی نژاد در این زمینه میماند. آقای فلاحت پیشه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته آقای متکی گزینه اصلی آقای احمدی نژاد نبوده، اما اختلاف این دو با هم مربوط به حوزه اجرا بوده نه بر سر مسائل راهبردی سیاست خارجی. اما بشنویم از سعید جلیلی نماینده ایران در مذاکرات هسته‌ای. آقای جلیلی گفته است که با توجه به شرایط کنونی کشور بهتر بود برکناری آقای متکی با تأمل بیشتری صورت می گرفت. مشابه همین نظر را محمد کرمی راد عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم بیان کرده. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز روش برکناری آقای متکی را شیوهی بد و ناپسند خواندند. قدرت الله علی خانی نماینده مردم قزوین در مجلس گفته که کشورها برای کار خود بیش از این حساب کتاب دارند و دنیا به خاطر این رفتار دولت با وزیر خارجه به ما میخندد. پایان نقل قول. برخی از مسئولان جمهوری اسلامی از جمله حمیدرضا صفی سخنگوی سابق وزارت خارجه ایران نیز گفتند فعلا در این باره صحبتی نمی کنند. منوچهر متکی که تا ساعتی پیش وزیر خارجه ایران بود و هنوز هم در کشور سنگال و در مأموریت به سر می‌برد، در پی تصمیم محمود احمدی نژاد از سمت خود برکنار شد، اما آنچه که بیشتر باعث برانگیخته شدن واکنش‌ها شده نحوه برکناری اوست، چرا که به گفته برخی از نمایندگان مجلس این شیوه برکناری بسیار ناگهانی و غیر معمول بوده است.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
قبل قبل از اینکه بریم سراغ موسیقی که در ادامه میشنوید، فقط باید یک نکته رو تاکید کنم که اگه از طریق موج کوتاه دارید صدای ما رو میشنوید، اگه با مشکلی روبرو شدید، به خصوص بعد از ساعت 7:30 صبح به وقت ایران، برید روی 22 متر، روی موج کوتاه 22 متر و اونجا حتما صدای ما رو میتونید خیلی شفاف بشنوید. اگر دقیق‌تر میخواید بدونید که کجا برید، روی 22 متر 13615 کیلوهرتز. اما شهرزاد سپانلو رو که شاید خیلی خوب میشناسید، دختر محمدعلی سپانلو، نویسنده و شاعر ایرانی هست و این خانم سپانلو همزمان با یاد گرفتن و تمرین خوانندگی توی دانشگاه UCLA آمریکا هم داره رشته جامعه شناسی میخونه. از شهرزاد سپانلو بشنویم ترانه فردا از آلبوم تو.
تو قلب ما، قلب ما، ما که دستمون تو آسمون واسه چیدن ستاره ها، ها
ترانه فردا رو شنیدید با صدای شهرزاد سپانلو، خواننده‌ای که در آمریکا زندگی میکنه. صبح قبل از تعطیلی هست و بد نیست چند تا روزنامه همین اول صبحی بخرین اگه حوصله یا وقتش رو داشته باشین، ورق بزنید ببینید چه خبره. ولی اگه واقعا حوصله یا وقتش رو ندارید، البته ما یه کارایی براتون میکنیم. مثلا تا شما بخواید برین و اصل روزنامه ها رو تا شب تهیه کنیم، با هم مرور میکنیم چند تا روزنامه صبح سه‌شنبه رو.
از میان مطبوعات،
صبحت بخیر شهرام رفیع‌زاده عزیز.
صبح شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
شهرام جان، در مورد برکناری منوچهر متکی از وزارت خارجه جمهوری اسلامی تو روزنامه‌های صبح سه‌شنبه چه بازتابی دیدی؟
بازتاب‌ها خیلی گسترده است امروز در روزنامه‌ها. در واقع میشه به سه طیف کلی تقسیم کرد. تعدادی از روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم اما منتقد دولت اعتراض کردند و انتقاد کردند نسبت به برکناری آقای متکی، مثل روزنامه‌های تهران امروز، جامعه جمع، جمهوری اسلامی. روزنامه‌های حامی دولت مثل روزنامه ایران و روزنامه رسالت اساساً در صفحه نخست خودشون به این خبر هیچ اشاره‌ای نکردند. روزنامه کیهان علاوه بر اون که یک خبر کوتاهی در این باره منتشر کرده، به شیوه برکناری ناگهانی آقای متکی و اینکه ایشون در حال سفر بوده و در حین انجام مأموریت برکنار شده انتقاد کرده. خود آقای شریعت‌مداری یادداشتی در این باره نوشته در روزنامه کیهان. اما روزنامه‌هایی مثل مردم سالاری و روزنامه آرمان که تقریبا مستقل‌تر هستند، برکناری آقای متکی رو برکناری ناگهانی و عزل رئیس دیپلماسی کشور تلقی کردند و نوشتن که اختلافات آقای متکی با آقای احمدی نژاد که از سال 86 آغاز شده بود سرانجام به برکناری ایشون ختم شده و آقای احمدی نژاد قصد داره با انتصاب یکی از نزدیکان خودش در واقع سیاست خارجی رو در دست خودش بگیره.
شهرام، وقتی که روزنامه دنیای اقتصاد و ورق میزنی میبینی که اعلام شده 30% کارکنان دولت به خونه منتقل میشن، میتونی توضیح بدی در مورد؟
ماجرا اینه که مقامات دولت آقای احمدی نژاد قصد دارن که 620 هزار نفر 30% از کارکنان رسمی ادارات رو خانه نشین بکنن. یک طرحی رو در معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری مورد بررسی قرار دادن و آقای فروزنده در این باره گفته که همه وزارتخونه ها باید 30% از کارمندان خودشون رو بفرستن تحت عنوان دورکاری در منزل بشینن که کار بکنن. و البته هدف اصلی هم ایشون تعیین کرده بانوان یا زنان هستند. گفته که از این پس بسیاری از کارمندان زن باید برن خونه بشینن و کار بکنن. ایشون در این حال گفته که ما قصد بیکار کردن این افراد رو نداریم، اما به نظر میرسه که به هر حال ته این ماجرا به بیکاری اکثر زنان ختم خواهد شد.
در حالی که از خانه نشین شدن بخشی از کارمندان توی بعضی از روزنامه ها خبر رسیده، روزنامه خراسان گفته که 23 هزار پرستار طی 5 سال قراره که استخدام بشن.
بله، البته این خبر تکمیل یک خبری هست که روز گذشته منتشر شد، مبنی بر این که آقای احمدی نژاد که 8 ماه پیش وعده استخدام 23 هزار پرستار رو داده بود، اعلام کرد که این دستور رو ابلاغ کرده برای اجرا. اما روزنامه خراسان امروز از قول آقای محمد علی چراغی مشاور وزیر بهداشت نوشته که دستور استخدام 23 هزار پرستار برای 5 سال است، یعنی در طی 5 سال آینده و به تدریج اینها استخدام خواهند شد. این در حالیه که پرستاران اخیراً اعتراض کردند و گفتند که به دلیل کمبود نیروی انسانی و همچنین فشارهایی که بهشون وارد میشه و عدم پرداخت اضافه کاری ممکن هست که به زودی اعتصاب بکنن، ولی دولت این خبر رو منتشر کردی که به نظر میرسه اونها رو آروم بکنه.
متشکرم شهرام رفیع‌زاده، بازم برمیگردیم پیشت برای اینکه بریم سراغ خبرهای استانها.
چشم، من در خدمتتون هستم.
قبل از اینکه بریم نیم ساعت دوم رو شروع کنیم، یک بار دیگه میگم که اگر مشکلی پیش اومد و نتونستید صدای ما رو بشنوید و از طریق موج کوتاه، البته اگر دارید صدای ما رو میشنوید، روی 22 متر میتونید ما رو پیدا کنید، 13615 کیلوهرتز. موسیقی
رادیو فرداست.
صبح شما به خیر، اینجا رادیو فرداست و ما در برنامه‌ای به اسم صبحانه با خبر مثل همه صبح‌های دیگه با شما هستیم. ساعت 7:30 صبح به وقت ایران هست. اگه نیم ساعت با ما هستید دوباره به شما سلام می‌کنیم و اگه همین الان دارید صدای ما رو می‌شنوید بهتون میگیم که حدود یک ساعت دیگه برنامه داریم و نیم ساعت رو البته دست دادید، ولی نگران نباشید چون میتونید روی وبسایت ما بخش‌های مختلفی رو که نتونستید بشنوید رو پیدا کنید. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم با شما هم توی یک ساعت آینده با بخش های مختلف. قبل از اینکه بریم ببینیم چی داریم توی این یک ساعت، با نوشین سید حسینی باشیم ببینیم چی آورده برای این نیم ساعت.
متشکرم آزاده. خبر که بسیاره. اگر اجازه بدی شروع کنم بخوندنشو.
خواهش میکنم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه درباره برکناری منوچهر متکی از سمت وزارت امور خارجه گفت مجلس در جریان این اقدام نبوده است. محمود احمدی نژاد روز دوشنبه ضمن برکناری منوچهر متکی، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه منصوب کرد. به نوشته وبسایت خبر آنلاین، علایالدین بروجردی گفت موضوع برکناری اصلا مطرح نبود و از این اقدام رئیس جمهور در شرایطی که منوچهر متکی در سفر بود ابراز تعجب کرد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران از محمد نوریزاد خواست که به اعتصاب قضایش پایان دهد. محمد خاتمی در پیام رسمیش ضمن ترغیب آقای نوریزاد به انصراف از اعتصاب قضای خشک نسبت به اصلاح امور و بازگشت کشور به امنیت و ثبات ابراز امیدواری کرده است. علاوه بر محمد نوریزاد، نسرین ستوده، رضا شهابی، غلام حسین عرشی و آرش صادقی نیز در حال حاضر در اعتصاب قضای خشک به سر می‌برند. و اما یک خبر خارجی. اتحادیه اروپا از به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی در شرایط فعلی خودداری کرد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پی نشستی که روز دوشنبه در شهر بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد، به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی را به زمانی مناسب موکول کردند. اتحادیه اروپا جلوگیری از ایجاد هر گونه اختلال بر سر از سرگیری گفتگوهای صلح میان مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی را به عنوان دلیل این اقدام خود اعلام کردند. و اما ریچارد هالبروک، فرستاده ویژه آمریکا در افغانستان و پاکستان، روز دوشنبه درگذشت. آقای هالبروک 69 ساله به دنبال مشکلات حاد قلبی جمعه گذشته در بیمارستان بستری شده بود. ریچارد هالبروک در به پایان رسیدن جنگ داخلی بوسنی هرزگوین و انعقاد پیمان صلح دیتون که در سال 1995 میان طرفین درگیر در آن کشور بسته شد، نقش فعالی را بر عهده داشت. آقای هالبروک 7 بار نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شده بود. و اما بشنویم از میزان خشونت در روسیه. بنابر گزارش منتشر شده توسط یک سازمان غیر دولتی در روسیه، در هر 63 دقیقه یک زن در آن کشور به دلیل خشونت‌های خانوادگی جان خود را از دست می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه بر پایه تحقیقات به عمل آمده از سوی سازمان آنا که حمایت از زنان را بر عهده دارد، بیش از 650 هزار زن در روسیه هر ساله از سوی شوهر یا بستگانشان مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند. و خبر آخر این که کرواسی خواستار استرداد نخست وزیر پیشینش از اتریش شد. در پی اعلام دادستانی کرواسی مبنی بر بازداشت ایوو سانادر به منظور انجام تحقیقات لازم بر روی پرونده فساد مالی او، وی در اتریش بازداشت شد. مقام‌های کرواسی آقای سانادر را متهم به سوء استفاده از موقعیت شغلی، دسیسه چینی و فساد مالی می‌کنند. آقای سانادر در ژوئیه 2009 و پس از 6 سال نخست وزیری از این مقام استعفا کرد. آزاده،
متشکرم. نوشین سکان رو به من میسپاره، دوباره تا کمتر از نیم ساعت دیگه برمیگرده، خبرهای تازه برای ما میاره. اما بعد از خبرهای سیاسی و اجتماعی که نوشین خوند، بذارین چند تا خبر ورزشی هم بشنویم با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. در ادامه رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران، روز گذشته 4 مسابقه انجام شد. سپاهان در اصفهان با پیروزی 4 گله در مقابل راه آهن حریف پرسپولیس در مرحله 1/4 نهایی شد. فولاد خوزستان در تهران با 2 گل میزبانش استیلازین را از پیش رو برداشت. تیم شگفتی ساز شهرداری یاسوج که هفته گذشته زوباهن نایب قهرمان آسیا را حذف کرده بود، دیروز هم با 1 گل کاوه تهران را شکست داد و حریف استقلال در 1/4 نهایی شد. و در تبریز ملوان بندر انزلی در یک بازی سخت و نفسگیر در ضربات پنالتی 5-4 میزبانش تراکتورسازی را شکست داد و موفق شد بعد از 15 سال به مرحله نیمه نهایی جام حذفی صعود کند. در اولین روز از بازی‌های پاراآسیایی گوانگجوی چین، ورزشکاران معلول ایران موفق به کسب 3 مدال طلا و 3 برنز شدند. شاهین ایزدیار در شنای 100 متر آزاد در کلاس S10، وحید کشتکار در شنای 400 متر آزاد در کلاس S12 و رمضان صالح نژاد در رشته تیراندازی در ماده تفنگ بادی 10 متر ایستاده مردان طلایی کاروان ورزشکاران معلول ایران در اولین روز بازی‌های پاراآسیایی بودند. در پایان اولین روز در جدول توزیع مدال‌ها ایران بعد از چین و ژاپن در مکان سوم قرار گرفت. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران جاسم کرار بازیکن عراقی تیم تراکتورسازی تبریز را به دلیل تحریک تماشاگران در بازی این تیم در برابر پرسپولیس مسئول خسارت‌های وارده به ورزشگاه یادگار امام شهر تبریز معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها در رأی کمیته انضباطی آمده جبران خسارات وارده بر عهده بازیکن خاطی است و باشگاه تراکتورسازی ملزم است تا مبلغ این خسارت را از قرارداد این بازیکن کسر کند. در آخرین مسابقه هفته 15 لالیگای اسپانیا دیشب اوساسونا با حضور بازیکنان ایرانیش در زمین والنسیا در حالی که تا دقیقه 60 3-1 از این تیم عقب بود موفق شد در پایان با تساوی 3-3 از میدان خارج شود و یک امتیاز با ارزش خارج از خانه کسب کند. در این دیدار مسعود شجاعی 90 دقیقه و جواد نکونام در نیمه اول برای اوساسونا در میدان بودند. و تیم منچستر یونایتد با پیروزی در برابر آرسنال فاتح بازی بزرگ هفته 17 لیگ برتر فوتبال انگلیس شد. در این دیدار که در ورزشگاه اولترافورد شهر منچستر و در حضور بیش از 75,000 تماشاگر انجام شد، شیاطین سرخ با تکل پارک جی سونگ توپچی‌های آرسنال را شکست دادند و پرچم صدرنشینی را از این تیم بازپس گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما منتظر شنیدن چه برنامه‌هایی هستید تا حدود 45 دقیقه آینده؟ این روزهای نسرین ستوده، حقوقدان و مدافع حقوق بشر در اوین، 100 روز حبس، هفته ها اعتصاب غذای خشک، ضعف و بیماری. باز هم زندان، محمد نوریزاد، فیلمساز و نویسنده در اعتصاب غذا. اعتراض به صدای زن در موسیقی فیلم مختارنامه و البته سفر حج برای آهنگسازش. اجرای یک گروه موسیقی سنتی بوشهری در مراسم افتتاحیه جام ملت‌های آسیا در قطر. تصویب لایحه‌ای به سود کتاب فروشی‌ها از طرف هیئت دولت. ویکی‌لیکس و رقیب تازه‌اش اوپن‌لیکس، داستان تازه اسناد محرمانه توی یک سایت دیگه. بخش هایی هست از برنامه هایی که اگر با ما همراه بمونید از همین جا میشنوید، از رادیو فردا تو برنامه صبحانه با خبر. در شرایطی که نسرین ستوده یکی از آشناترین نام های جامعه مدنی ایران به گفته همسرش برای بار سوم و در جریان اعتصاب قضا راهی بهداری زندان شده، یک مقام قضایی خبر از اتهامات جدیدی علیه این وکیل دادگستری داده. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، اتهامات خانم ستوده رو از جمله مصاحبه با رسانه‌ها و تماس با گروه‌های تروریستی توصیف کرده. توی گزارش نیوشا بغراتی از آخرین تحولات پرونده خانم ستوده میشنویم.
100 روز گذشته را در حبس بوده، اعتصاب غذای خوش کرده، آن را شکسته، دوباره اعتصاب غذا کرده، 3 بار کارش به بهداری زندان کشیده و همچنان از حکم نهاییش خبری نیست. وکیل دادگستری است، دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی را عهده‌دار بوده و اکنون دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه می گوید تقاضا گفتن چنین جمله هایی را می دهد.
مسئولان قضایی و مسئولان زندان مسئول جان افراد هستند. صرف نظر از این که طرف دستگیر شدن در حالی که هیچ کدوم از اقدامات موکلم آقای مهندس خمینی به موجب قوانینی که توسط نهادهای رسمی جمهوری اسلامی آرزوی مشترک فعالان جامعه مدنی ایران رسیدن به عدالت و برابری خواهی هست.
نسرین ستوده یکی از فعالترین وکلای حقوق بشری در ایران اواسط شهریور ماه بازداشت شد و تاکنون مصداق اتهاماتش مشخص نشده بود. اکنون اما محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه میگوید خانم ستوده به عنوان وکیل مورد پیگرد قرار نگرفته. به گفته او زمانی که فردی وکیل یک متهم میشود تمام رفت و آمدش باید در راهروهای دادگاه باشد، نه اینکه علیه نظام مصاحبه کند. آقای لاریجانی برادر رؤسای دو قوه قضاییه و مقننه این مصاحبه ها را سوء استفاده حرفه‌ای از وکالت نامیده است. اتهامی که شیرین عبادی حقوقدان و برنده نوبل صلح آن را رد می کند.
مصاحبه با رسانه های فارسی زبان خارج از ایران به هیچ وجه جور نیست. وقتی که دادگاه های ما فرمایشی است و استقلال خودش رو قاضی از دست داده و تبدیل به حالت دست مامورین امنیتی شده، هیچ راهی برای وکیل باقی نمی ماند جز آن که از طریق رسانه های عمومی وجدان ملی رو به کمک بطلبه.
اصطلاحات آشنای تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی اتهاماتی اند که همچون بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی در پرونده نسرین ستوده هم درج شده است. دو اتهامی که نسرین ستوده خود پیش از بازداشت در مصاحبه با رادیو فردا آنها را رد کرده بود.
من هیچ کدوم از این دوتا اتهام رو قبول ندارم. این اتهامات نسبت به من همونقدر مضحکه که نسبت به ده ها تن از موکلانم چنین اتهاماتی مطرح شده و اونها به همین جرائم همکنون در حال گذراندن مدت محکومیتشون در زندان هستن. من به هیچ وجه این دوتا اتهام رو قبول ندارم.
اما اتهاماتی که به نسرین ستوده وارد شده و او قبولشان ندارد به همینجا ختم نمی شود. روز دوشنبه محمد جواد لاریجانی صحبت از اتهام جدیدی کرد، تماس با گروه‌های تروریستی، اتهامی که شگفتی شیرین عبادی را به عنوان همکار قدیمی خانم ستوده برانگیخته است.
من بیش از 30 ساله که خانم ستوده را می‌شناسم و با ایشان همکار هستم، نحوه کار ایشان را می‌دونم. این اتهامی است که هیچ کس کوچکترین تردیدی نداره که بیهوده است.
اگرچه نسرین ستوده خود در حال حاضر کنار موکلانش پشت میله ها به سر می برد و مجالی برای پاسخگویی به اتهام های اخیر ندارد، اما پیشا پیش در مصاحبه‌ای که یک روز قبل از زندان رفتن با رادیو فردا داشت به تحلیل برخوردهای امنیتی با خودش پرداخته بود. تحلیلی که شاید می توانست همین امروز پاسخ او به محمد جواد لاریجانی باشد.
دلیل فقط فعالیت در جهت دفاع از حقوق شهروندی و دفاع از حقوق بشر افرادی هست که تحت اتهام سیاسی قرار می گیرن. من حتی احضار خودم و این هجوم به دفتر و محل زندگیم رو مرتبط می دونم با تلفنی که حدود 4 ماه پیش به تلفن دستی همسر من شده بود و از ایشون درخواست کرده بودن که من از پرونده خانم عبادی کنار بکشم و در واقع نسبت به پرونده ایشون اطلاع رسانی نداشته باشم. در غیر این صورت تهدید کرده بودن که خودم و خانوادم دچار دردسر میشیم. فشارهای امنیتی، قضایی و مالیاتی که علیه همه وکلای مدافع حقوق بشر همکنون در جریان هست، همه اینها به دلیل فعالیت اونها در دفاع از حقوق شهروندی افراد هست.
و همکنون نسرین ستوده که در دفاع از آنچه حقوق شهروندیش در زندان می داند دست به اعتصاب قضا زده است، بهای فعالیتهایش را به سختی می پردازد. آنگونه که همسرش رضا خندان به رادیو فردا می گوید خانم ستوده دچار ضعف عمومی است و برای بار سوم به بهداری زندان منتقل شده است.
آخرین بار ایشون شنبه تماس گرفتن. پشت تلفن صداش فوق‌العاده ضعیف بود، معلوم بود که حالش چندان خوب نیست و تا آخر مهلت تلفنش هم نتونست ادامه بده و خشکی دهنش و شرایطش اجازه نمیداد صحبت طولانی بکنه، چون همچنان در اصلاح غذا هستن. گفتن که یه بار توی این فاصله اصلاح غذاشون رفتن بهداری.
شرایطی که اگرچه شاید برای همسر و نزدیکانش غیر منتظره باشد، اما گویا برای خودش از ماه‌ها پیش و در اوج فعالیت حرفه‌ای چندان بیگانه نبود. هنگامی که آخرین مصاحبه‌اش را با رادیو فردا می‌کرد،
من فکر می‌کنم شرایط برابری با خیلی از موکلان خودم که هم اکنون در زندان بیگناه به سر می‌برم پیدا می‌کنم.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
بله، به صبحانه با خبر از رادیو فردا گوش میکنید. اما کوروش یغمایی یکی از شناخته شده ترین خواننده های موسیقی پاپ و راک توی ایران هست. ترانه مشهور گل یخ یکی از اولین کارهایی بود که از اون منتشر شد. قبل از انقلاب در ایران اون 3 آلبوم و تعداد زیادی تک ترانه منتشر کرده بود. بعد از انقلاب و بعد از حدود 24 سال آلبوم سیب نقره اون منتشر شد. به یک ترانه قدیمی از اون گوش میکنیم به نام عاشقانه.
اون کوچه رو به خونه برینده تازه جبونه، صدای تیک تیک ساعت میخوان تو برگردی خونه. گلای یاس تو گل بود، ترش تو پای رو نافتون، گنجشگاهی توی لونه میخوان تو برگردی خونه. با تو همه فصله بودنم خوبه و شیرینه، بی تو همه لحظه های من سرده و غمگینه.
کوروش یغمایی بود، آهنگ عاشقانه رو از اون شنیدید که یکی از شناخته شده ترین خواننده های موسیقی پاپ و راک در ایران محسوب میشه. اما دوباره باید بریم یک گزارش جدی بشنویم بعد از این موسیقی. در حالی که هر روز از وبسایت ویکی‌لیکس و مدیر اون جولیان آسانج خبرهای متعددی منتشر میشه، اما روز دوشنبه این خبرها یکم تغییر کرد، به خاطر اینکه وبسایت تازه‌ای پا به دنیای مجازی گذاشته به اسم اوپن لیکس. مدیریت وبسایت جدید رو سخنگوی قبلی ویکیلیکس به عهده داره. در مورد اوپنلیکس بشنویم با هانا کاویانی.
دانیل دومشایتبرگ تا زمانی که در ویکیلیکس فعالیت میکرد با نام دانیل شمیت شناخته میشد، کسی که سخنگوی ویکیلیکس و نفر دوم پس از جولیان آسانج بود. وی در سپتامبر گذشته از خانواده ویکیلیکس جدا شد، جدایی که تنها شامل وی نشد و استعفای برخی دیگر از اعضای این وبسایت پرجنجال را به همراه داشت. گروهی که روز دوشنبه در صدد افتتاح وبسایت تازه‌ای با نام اوپنلیکس برآمدند که فعالیتی همانند ویکیلیکس خواهد داشت با تفاوتی عمده. اوپنلیکس در نظر دارد اسناد را از منابع دریافت کرده، اما به جای انتشار مستقیم آنها این اسناد محرمانه را در اختیار رسانه‌های گروهی بگذارد تا پس از تجزیه و تحلیل توسط روزنامه‌نگاران حرفه‌ای این اسناد برای عموم فاش شود. آنطور که خبرگزاری رویترز به نقل از هربرت سنورسون از اعضای سابق ویکیلیکس گزارش داده، این وبسایت به عنوان یک سیستم فعالیت خواهد کرد که کاربران می‌توانند به صورت ناشناس اسناد را در آنجا قرار دهند. همچنین دانیل دومشایتبرگ که مدیریت اوپنلیکس را بر عهده دارد گفته، اگر ما می‌خواهیم شفافیت را اشاره دهیم باید خود نیز شفاف باشیم، باید دقیقاً همان استانداردهایی را دنبال کنیم که از بقیه انتظار داریم. آنطور که تحلیل‌های پیرامون این وبسایت جدید نشان می‌دهد، یکی از دلایل ایجاد این پایگاه تازه برای افشای اسناد این است که رسانه‌های جمعی مانند نشریاتی چون گاردین، نیویورک تایمز و شپیگل همانند خود ویکیلیکس مورد هجوم و انتقاد دولت‌ها قرار نگرفتند. همچنین این تنها یک سازمان نخواهد بود که همه مسئولیت و همچنین حجم کار را بر عهده بگیرد. دوم شایتبرگ مدیر اوپنلیکس در گفتگو با نشریه فوربس گفته است که هیچ قصد رقابت با ویکیلیکس ندارد، چرا که وی معتقد است ماهیت کار این دو وبسایت با هم متفاوت است. فوربس می نویسد که وقتی ماه گذشته موضوع اوپنلیکس را با جولیان آسانج در میان گذاشته، وی نیز موضوع رقابت را رد کرده و گفته است که وجود افراد بیشتر در این زمینه و فعالیت آنها لازم بوده و موجب امنیت بیشتر کارکنان ویکیلیکس می شود. دانیل دومشایتبرگ حدود 3 ماه پیش به دلیل اختلافات عمیق با آسانج ویکیلیکس را ترک کرد. از دلایل اختلاف میان این دو، کیفیت فنی ویکیلیکس، تمرکزش بر اسناد با اهمیت کمتر و همچنین افشای اسناد در حجم بالا بوده و از اینها مهمتر اتهاماتی است که دومشایتبرگ درباره آسانج و نحوه مدیریت یک جانبه ویکیلیکس مطرح کرده. دومشایتبرگ که گفته از افشای اسناد محرمانه دیپلماتیک آمریکا اطلاعی نداشته، همچنین قرار است در ماه ژانویه آینده کتابی را درباره زمان فعالیتش در ویکیلیکس به زبان آلمانی منتشر کند.
نون و پنیر و کره و مربا و عسل و خامه و سرشیر و نیمرو و املت و خاگیره و حلیم و کله پاچه و صبحانه با خبر، تنها در رادیو فردا.
بله، الان دارید به صبحانه با خبر رادیو فردا گوش میکنید و بعد از این همه خبر در مورد ویکیلیکس و رسانه‌های جهانی که خبرهای اونم پوشش میدن، سری بزنیم به موسیقی. نمیخوایم موسیقی پخش کنیم، میخوایم در یه بخشی رو باز کنیم و اخبار موسیقیایی ایران و جهان رو مرور کنیم توی این صبح سه‌شنبه. صبح سه‌شنبه بخیر علی ناظمی.
صبح خیلی نظری حساب خوبی داشته باشی.
امروز میخوام در مورد سریال مختارنامه با صحبت کنم که مدت هاست از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میشه. در مورد موسیقی این سریال برامون بگو که ماها البته روش کار شد، ولی با یه سری واکنش های این اواخر روبرو شده.
دقیقا اولین واکنش ها روز جمعه حجت الاسلام علم الخدا تراست به خوندن زن توی نماز جامعه مشهد، ولی به خیلی جالبه که بعد از این اعتراض دیروز وزیر فرهنگ و ارشاد از موسیقی این سریال خیلی تمجید کرد، حتی این رو معادل یه حج بزرگ دونست و سازنده این موسیقی رو دعوت کرد به یه حج. ولی مهمتر از همه این بود که پژوهشگر آلبوم محسن شریفیان که این آهنگ رو ساخته بود و به قول خودش چندین سال وقت کرد و روی پژوهش موسیقی آینی بوشه تا این موسیقی رو با مشقت و سختی در بیاره، از این معترض بود که اسمش رو توی تیتراژ پایانی سریال مختارنامه به کار نگرفته بودن. اون یه نامه سرگشاده هم نوشت و همه جا چاپ شد و خطابش به زرقامی رئیس صدا و سیما بود که به حق تعلیف و نادیده گرفتن اون معترض بود. البته اون تو ادامه توضیح داده بود که انگیزش خیلی مادی نبوده، انگیزش معنوی بوده، که بدونن که اونایی که واقعا تلاش میکنن برای موسیقی با امکانات کم نادیده گرفته نشن. ولی در این حال اونجایی هم که شنیده میشه پس از این نامه تهیه کننده سریال قصد داره که اسم محسن شریفینیان رو به عنوان سازنده و پژوهشگر این موسیقی که سر و صدا زیاد کرده توی تیتراژ پایانی فیلم به کار ببره.
بریم سراغ موسیقی سنتی بوشهر که از یکی از همین گروه ها دعوت شده به قطر بره و توی مراسم افتتاحیه جام ملت های آسیا اجرا کنه، درسته؟
دقیقا محمد رضا بلادی سرپرست گروه لیمه گفتش که AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا برای جام ملت های آسیا که بهمن ماه تو قطر برگزار میشه از این گروه دعوت کرده تا اجرا کنه. خبر خوبیه برای موسیقی آیینی بوشهر، ولی این موسیقی بومی اصیل این منطقه برای اجرای زنده به حرکات موزون احتیاج داره و این گروه این حرکات هم انجام میدن کنار اجرای موسیقی زنده. و در این حال اینا هم قصد دارن اونجوری که سرپرست گروه گفته موسیقی ضبط شده هم با موسیقی تلفیقی جاهای دیگه که خود کنفدراسیون فوتبال آسیا بهش معرفی میکنه اجرا بکنن، ولی همچنان از حرکات موزون غافل نمیشن.
و موسیقی جهان، دو عضو سابق گروه نیروانا، گروهی که خیلی هم مورد علاقه بسیاری از ایرانی ها هست، باز هم بعد از مدت ها قراره که با هم همکاری کنن.
بله، دیوید گرول که گروه فو فایترز رو داره، قبلا درامر سازنده ساسای ضربی گروه نیروانا بود و با گروه فو فایترز خیلی موفقه و خیلی هم طرفدارای زیادی داره و تو این گروه گیتار میزنه، آهنگسازه و میخونه. ولی به تازگی از کریس نووسک نوازنده بیس گروه نیروانا دعوت کرد که تو پروژه جدیدش که آلبوم جدید گروهه و به تازگی قرار منتشر بشه همکاری کنن با هم دیگه. خود دیوید گرول گفتش که توی یکی از تیره ترین و غمناک ترین آهنگای این آلبوم کریس نووسک همراهیش میکنه، نه فقط بیس میزنه که آکاردیون هم میزنه. اسم آهنگ هست که بعد بهتر میدونستم و دیوید گرول گفتش که من وقتی کریس رو دیدم اونو بغل کردم و همه چی خیلی طبیعی پیش رفت و نیازی نبود که خیلی تمرین بکنیم. ما انگار عضو یه خانواده ایم و خیلی راحت تونستیم که همه چیز رو خوب پیش ببریم.
غیر از نیروانا یک خواننده کانادایی هم هستش که مدتی وارد بحث فیلم و سینما شده، یه فیلم مستند هم ساخته که همین اواخر در لندن رونمایی شد و گویا خیلی هم ازش استقبال شده از طرف منتقدین و تماشاگران. از این خواننده کانادایی بگو و از فیلم هاش.
از این خواننده کانادایی در واقع یه خواننده مستقلیه، اسمش فایست، خیلی جوان 34 سالشه و به تازگی خیلی مطرح شده. قبلا عضو گروهی بود به اسم بروکن سوشال سین و هنوزم با اون گروه فعالیت میکنه ولی بیشتر به فعالیت‌های شخصی خودش متمرکزه. به تازگی فعالیت‌های تصویری زیادی میکنه و به تازگی یه فیلمی ساخت که همینجا توی لندن رونمایی شد. در واقع این فیلم اونجوری که خودش توضیح میده به آدمای اختصاص که توی دنیای هنر دیده نمیشن، خیلی تلاش میکنن و خیلی موثرن توی دنیای موسیقی ولی کسی به اونها توجه نمیکنه و این فیلم هم اونجوری که منتقدین نوشتن خیلی با استقبال خوبی روبرو شده بود.
و اون موسیقی که دوست داری آخر این گفتگو صبح ما رو دگرگون کنه چی هست؟
از همین فایست انتخاب میکنم آهنگ 1 2 3 4، آهنگی که موفقیت مالی و معنوی خیلی خوبی برای این خواننده داشت. 5 جایزه نامزد شده بوده و جایزه بسیاری برده و توی یک برنامه تلویزیونی، برنامه عروسکی سسام استریت، برای بچه‌ها این آهنگ پخش شده و که خود فایست اونجا نقش اجرا کرد. توی یک قسمت برای بچه‌ها یاد میداد که چجوری شمردن رو یاد بگن. این آهنگ برای شنیدن اول صبح به نظرم خیلی مناسبه. Tell me that you love me more. Sleepless long nights as the night was full. Oh, teenage hopes are I let you go. Left you with the people they want some more. Oh, changing your heart. Oh, you know who you are. Sweet heart, bitter heart. Now I can't tell you apart. Cozy. Put the horse.
متاسفم که باید این موسیقی زیبا رو به پایان برسونم. تا چند ثانیه دیگه با یک استراحت کوتاه باز هم با شما هستیم.